در صحبت با خبر امروز. شلیک که دوباره ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به نمازگزاران سنی مذهب در زاهدان. اعتراضات سراسری ایران وارد هفته هفتم شد. دردسر تازه و غیر منتظره مقامات جمهوری اسلامی در میانه اعتراضات مردمی. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر تهران را به تأمین هزاران پهپاد نظامی برای مسکو متهم کرد. حذف اپ روبیکا از گوگل پلی به دلیل شناخته شدن به عنوان بدافزار. همزمان اینترسپت گزارشی از شیوه های پیچیده جمهوری اسلامی برای شنود موبایل منتشر کرد. و ادامه واکنش های داخلی و بین المللی به رفتار غیر اخلاقی جمهوری اسلامی. آمریکا ربودن پیکر رضا حقیقت نژاد را نشانه حراس حکومت از روز روزنامه نگاران دانست. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه هفتم آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اعتراضات سراسری ایران به هفتمین هفته خود رسید. اعتراضاتی که از هر منظر با همه موارد سالهای پس از انقلاب متفاوت بوده. آنقدر متفاوت که به نظر می رسد جمهوری اسلامی هم در مقابله با آن مستعصل شده. در این هفته ها هر ترفندی را به کار گرفتند و برای کنترل شرایط کشور به جایی نرسیدند. با وجود ادامه بازداشت‌های خشونت‌بار دانشجویان در گوشه و کنار کشور، نه تنها جو دانشگاه‌ها آرام نشده که هر روز بر شدت اعتراضات افزوده می‌شود. وضعیت در سایر نقاط کشور هم به همین منوال است. از کردستان و لرستان که با وجود برقراری جو امنیتی نظامی در بیشتر شهرها همچنان مالامال از حرکات اعتراضی‌اند تا سیستان و بلوچستان، جایی که حکومت از یک سو در تلاش برای آرام کردن فضا دو مقام امنیتی را برکنار می کند و از سوی دیگر بار دیگر نمازگزاران سنی مذهب را به گلوله می بندد. همچنین در این میان و در اقدامی عجیب، ورود مردم به منطقه پاسارگاد محل دفن کوروش هخامنشی را به مدت 3 روز ممنوع اعلام می‌کند. در روزهایی که فشارهای بین‌المللی هم بر جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر می‌شود، ایران به کدام سو می‌رود؟ گزارش شهریار سیرامی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
این لشکریان جنگی با مسلسل و کلاه خود برای دفاع در مقابل دشمن خارجی راهی مناطق مرزی نیستند، بلکه رهسپار سرکوب نمازگزاران سنی بلوچ زاهدان است. نمازگزاران اهل سنت زاهدان این جمعه هم برای اعتراض به کشتار معترضان در 8 شهریور که جمعه خونین نام گرفته تظاهرات کردند و علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای رهبر آن شعار دادند. اما باز همان فاجعه تکرار شد و نیروهای امنیتی بر روی معترضان آتش گشودند. معدود تصاویر دریافتی این معترضان زخمی را نشان می‌دهد. گزارش‌ها هم از کشته شدن عده‌ای از معترضان حاکی است. اما به دلیل قطع کامل اینترنت در زاهدان امکان دریافت گزارش‌های دقیق دشوار شده است. مولوی عبدالحمید امام جماعت اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این روز گفت:
متأسفانه در ایران اسلامی گرفتار تبعیضات قومی هستیم و بودیم از اوائل انقلاب تا حالا و من مشکلات مذهبی و آزادی های مذهبی مشکلات گرفتاریم که این خواسته ها خواسته های ما برحق هم ما زیاده خواهی نداریم.
مولوی عبدالحمید تاکید کرد که حقوق تمام مردم یکسان است.
هموطنان ما اگر یهودی باشند، اگر نصرانیان، اگر دراویشان، اگر هر گروهی هستند و به هر اعتقاد به اسلام ندارند، اعتقاد به خدا داشته نباشند ولی توی این کشور زندگی میکنند، ما با اونها برادری وطنی داریم.
و از ساختار مدیریتی حکومت هم انتقاد کرد.
و اگر ما از همه طیف ها و تمام مندان و مدیران لایق و شایسته ولو اینکه نماز نخانه ولو اینکه زیاد به دین دارم نباشه ولی از شایستگی داشته باشه، لیاقت و وجدانی داشته باشه، اگر به کار می گرفتن، امروز ما شاهد این اعتراضات نبودیم.
اینجا هم شهر سراوان، شهر مرزی سیستان و بلوچستان است که مردم در حمایت از معترضان زاهدان تظاهرات کردند. صدای ممتد شلیک به گوش میرسد، اما هنوز گزارشی از مجروح یا کشته شدن معترضان دریافت نشده است. در غرب ایران هم شهرهای کردنشین صحنه اعتراضات گسترده بودند، مثل اینجا در مهاباد که چند روزی شمار زیادی از معترضان به خیابان ها می آیند. این هم تصاویری از مراسم تشییع شاهو خضری است که ظاهراً 5 آبان در اعتراض ها کشته شد، یا در سنندج که معترضان اینجا دور آتش شعار میدن. مقابل بیمارستان کوثر سنندج هم عده‌ای تجمع کردند که مانع بازداشت اشکان مروتی، یکی از رزمیکارهای این شهر شوند، کسی که مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کرد و سرانجام با شلیک آنها از پای درآمد و به بیمارستان منتقل شد. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان به خوابگاه گولان 22 حمله کردند. این هم تصاویر دریافتی از مریوان است و اینجا هم کرمانشاه و اینجا قصر شیرین، مراسم خاکسپاری افشین آشام، یکی از قربانیان اعتراض ها. در شهرسوار و بابل استان مازندران هم معترضان به خیابان ها آمدند و این تصاویر تازه و متفاوت از دانشگاه جندی شاپور اهواز، جایی که یکی از دانشجویان را به شیوه خشن و غیر متعارف بازداشت میکنند. تهران اما شب پرحادثه ای را پشت سر گذاشت. در مجتمع مسکونی اکباتان نیروهای امنیتی به سمت خانه‌ها گاز اشکاور پرتاب کردند و در چیتگر که نیروهای امنیتی با بلندگو مردم را به اعدام تهدید می‌کنند.
لیزر می‌ندازن.
در این میان بیانیه چند صفحه‌ای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه همچون همیشه بعضی از دولت‌های خارجی به خصوص آمریکا را عامل ایجاد این اعتراض‌ها معرفی می‌کند. اعتراض‌هایی که با گذشت بیشتر از 6 هفته هر روز گسترده‌تر می‌شوند و دستگاه سرکوب هم قربانیان بیشتری می‌گیرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو در مورد وضعیت زاهدان در روز جمعه همراه هستیم با ناصر بولیدی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان از استکهلم سوئد. آقای بولیدی، در 4 هفته پس از جمعه خونین زاهدان باز همین شهر شاهد اعتراضات بود که طبق گزارش ها چندین کشته هم بر جای گذاشته. پس از 8 مهر این دومین جمعه بود که با این شدت و گستردگی مردم سیستان و بلوچستان دست به اعتراض زدند. آیا نحوه مواجهه حاکمیت با واقعه شاه چراغ در مقایسه با کشته شدن دست کم 90 نفر در زاهدان در 8 مهر دلیل خشم مردم این منطقه بوده؟
در مردم منطقه این مسئله رو میدونن که رژیم چه رفتاری با مردم بلوچ داره و مسئله شاچرا خوب برای همه مشخص هستش که یک مسئله ساختگی بود، چیزی بود که رژیم به یک شکلی میخواست نشان بده که در ایران اون چیزی که اونا میگن مثلا تجزیه طلب هست، تکفیری هست و زمینه‌های سرکوب بیشتر رو در منطقه وجود دارن، بخصوص در مناطقی مثل بلوچستان. این مسئله شاهچراغ خب مسلماً رژیم با توجه به مثلا جوسازی میکنه و صحنه سازی رو که انجام میده، یک متاسفانه تعدادی از مردم بیگناه عراق اونجا رفته بودن برای اون وظیفه چیزی خودشون عبادت خودشون میدونستن رفته بودن، اونا رو هم متاسفانه به قتل رساندن و به همین شکل گفتن مثلا ما تعدادی از افراد که دستن در کار این مسئله بودن دستگیر کردیم و یا کسایی که مسئول بودن.
البته داعش پذیرفته این اقدام رو، ولی خب ابهامات بسیار زیاد هست در این رابطه.
بسیم، یعنی مسئله ابهامات هستش و مسئله این هستش که یک به سراغ یک شکلی ارتباطاتی بین گروه‌های مذهبی در اون منطقه هستش، چه جمهوری اسلامی باشه یا داعش باشه یا طالب یا القاعده باشه، به شکل‌های متفاوتی می‌بینیم که اینا همه با هم دیگه یک سری ارتباط دارن. القاعده هم رهبراش در ایران هستن و می‌دونیم که جمهوری اسلامی ایران و طالبان هم یه روابطی با هم دیگه داشتن. این موضوع همیشه روی شک هستش. به نظر من مسئله اونجا و مسئله زاهدان با هم دیگه ارتباطی ندارن، ولی رژیم یعنی در این رابطه، ولی رژیم میخواست مسئله شاهچراغ رو به یک شکلی مطرح بکنه که بتونه مثلا از نظر خودش کشتار مردم بلوچ رو که از نظر اون سنی هستن و کافر هستن، خواهد برخی از اونا به طرفداران رژیم هم فکر میکنن، راحت تر بشه، واسوده تر بشه کشتن مردم بلوچ. و این موضوعی هستش که به نظر من در ذهن رژیم بوده و همینطور مردم کردستان و یا بقیه مردم ایران رو، چون رژیم این مسئله رو مطرح میکنه اگر اون نباشه و قدرتمند نباشه ایران سوریه میشه، در حالی که همه میدونیم که مسئله سوریه رو خود جمهوری اسلامی ایران هم به یک شکلی دست اندر کار بوده که به اینجا رسیده، اگر اینا دخالت نمیکردن سوریه یک وضعیت دیگری حتما داشت.
پس از واقعه شاهچراغ چند نیروی پلیس و مقام و مسئول از کار برکنار شدن به خاطر اتفاقاتی که در 8 مهر در زاهدان افتاد، اون هم به دلیل قصور. تحلیلتون چه هست؟ قصور با تقصیر تفاوت داره؟ انتظار حاکمیت از چه برآورده نشده و قصور در کجا بوده در روز 8 مهر؟
منظور من همه اینا صحنه سازی هستن، حرفای هستن که رژیم میگه برای اینکه فکر میکرد که به یک شکلی همزمان یک مردم رو ساکت بکنه. و می‌دیدیم که چقدر مثلا نیرو از استانهای دیگه هم به بلوچستان فرستادن. اینا می‌خواستن از این طریق بگن که ما یه کاری رو انجام دادیم و حرف شما رو شنیدیم، ولی خب همه می‌دونیم کسایی که اخراج کردن شاید از ظاهراً اخراج کردن و شاید پست‌های بالاتر بهشون دادن و همزمان نیرو آورد به زاهدان تا هم مردم رو بترسونه و همین که آماده باشه برای کشتار مردم. مردم هم اینو می‌دونستن. مردم خب مسلماً ترس مردم دیگه از بین رفته، چه در تهران باشه یا در زاهدان باشه، درس مردم از رژیم از بین رفته، مردم اومده بودن بیرون، ولی مردم به هیچ وجه هیچ گونه اقدامی نکردن این دفعه، حتی سنگ پرانی هم نکردن به طرف نیروهای انتظامی و یا پایگاه‌های رژیم در اون منطقه. ولی متاسفانه وقتی که مردم داشتن پخش می‌شدن، یک تعدادی از نیروهای انتظامی و یا نیروهای سرکوبگر لباس شخصی در جای مختلفی بودن شروع به تیراندازی کردن که اینم خوب منجر شده بود که مردم هم به هر حال شعاراشون تندتر بشه و یا برخی هاشون شروع بکنن به سنگ انداختن به طرف نیروهای انسانی و مسئله از اون منطقه که قبلا مردم جمع شده بودن برای یک انجام یک راهپیمایی، نه یک تظاهرات بلکه برای یک راهپیمایی بود و در مناطق دیگر زاهدان هم شلوغ شد. و میتونیم این مسئله تنها در زاهدان نبوده بلکه در ایران شهر و سراوان هم تظاهرات ها و اعتراضاتی شده.
و با توجه به موضع بسیار صریح و روشن روحانیت اهل سنت به خصوص مولوی عبدالحمید در زاهدان، به نظرتون به چه سمت و سوی خواهد رفت اوضاع در این شهر و سایر شهرهای استان؟
موضوع اینه که نظر من مردم همه از این رژیم عبور کردن. مولوی عبدالحمید با توجه به شرایطی که اونجا میبینه، وضعیتی که در بلوچستان میبینه، به این مسئله را متوجه شده. چون اگر مولوی خودش هم این مسئله رو میدونه که مردم وقتی که از مسجد بیرون میان حتما میرن به طرف تظاهرات، اون تنها حرفی که میتونه بگه همین بود که به سلام مردم نباید سعی بکنن که درگیر بشن و یا شکلی بشه که حکومت بتونه بهانه داشته باشه از خشونت استفاده بکنه، ولی اونم میدونه که دیگه نمیتونه مردم رو کسی جلوگیر باشه. خود اونم از این رژیم گذشته و همینطور مردم بلوچستان و جای دیگر ایران هم از این رژیم گذشتن. این مسلماً آقای مولوی عبدالحمید با توجه به موقعیتی که داره در ایران به عنوان یکی از مشهورترین سران سنی در ایران و بخصوص در منطقه بلوچستان موقعیت مخصوصی پیدا کرده در این شرایط، و امیدواریم که از این موقعیت خودش بر اساس اون چیزی که خودش قبلا هم میگفته برای یک جامعه دموکراتیک سکولار، در یک جامعه‌ای که مردم بتونن از لحاظ مذهبی آزاد باشن، چون به هر حال آزادی مذهبی بیشتر به نفع ما بلوچا و بقیه گروهایی هستش که از لحاظ مذهبی متفاوت با اون به اصطلاح تعریفی که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از مذهب در ایران داره دارن و به نفع ما هستش و به نفع بخصوص نیروهای مذهبی بلوچ هستش که طرفدار سکولاریسم و آزادی مذهبی در جامعه باشن. و این مسئله رو به نظر من مولوی هم متوجه شده و میدونه که آینده ایران یک کشور دموکراتیک سکولار هستش. بله. و به یک شکلی باید با این همراه بشه.
سپاسگزارم از شما ناصر بولیدهی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان از سوئد.
تشکر، خیلی ممنون.
بنیاد نوبل اعلام کرد در واکنش به سرکوب اعتراض‌ها در ایران دعوت از سفیر جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل را پس می‌گیرد. روزنامه اکسپرس چاپ سوئد به نقل از مسئولان بنیاد نوبل نوشت که با وجود اینکه سوئد و سایر کشورهای اروپایی هنوز واکنش دیپلماتیک مناسبی در قبال ایران اتخاذ نکرده اند، اما این بنیاد با توجه به وضعیت وخیم و در حال تشدید ایران تصمیم گرفتند که سفیر ایران نباید به مراسم جایزه نوبل دعوت شود. گفتگو میکنیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، بنیاد نوبل دعوت سفیر ایران به مراسم اهدای جایزه نوبل صلح رو پس گرفت. آیا این نشان از آغاز یک روند از سوی غرب در قبال نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. البته خب این یک سازمان نیمه دولتی یا غیر دولتیه، ولی کن همجور که شما فرمودید، بله این یک شروع است. ما میدونیم که در جامعه جهانی بسیاری از دولت‌ها و حتی ممکنه حکومت رو هم در دست داشته باشن، ولی کن به رسمیت شناخته نمیشن، یعنی دولت‌های دفاکتو یا در عمل هستن و ولی که از جانب جامعه بین‌المللی پذیرفته نیستن، مثل میانمار، مثل طالبان در افغانستان و خب در مقطع معینی آفریقای جنوبی به خاطر رژیم آپارتاید در همین وضعیت قرار گرفته بود. امروز جمهوری اسلامی میره که به آرامی در این مسیر قرار بگیره و جامعه جهانی ایران دیگر رو به رسمیت بشناسه به جای این ایران رسمی، ایرانی که در عمل یعنی جامعه، یعنی حکومت که عمل قدرت رو در دست داره ولی که اعتبار رو در سطح جهانی نداره.
و نهادهای حقوق بشری آقای نایب هاشم واکنش‌های گسترده‌ای داشتن در مورد وقایع اخیر، اما یک نکته‌ای که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به اون اشاره کرده، انتقاد از مسئولیت مزمن مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق شهروندان و عدم پاسخگویی اونها در مورد تخلفات از گذشته تا به امروز بوده که به گفته آقای رحمان این مسئولیت به اوج خود رسیده. منظور آقای رحمان از این مسئولیت چه هست و چگونه به وجود اومده؟
ببینید، پدیده ایمپیونیتی یا مسئولیت در مورد کشورهایی که نقض فاحش حقوق بشر رو انجام میدن وجود داره، یعنی اینکه کسانی که این ناقض حقوق بشر هستن از نظر دولت کاملا مجاز هستن که چنین اعمال رو انجام بدن، شکنجهگران، جلادان، قاتلان، و در مورد جمهوری اسلامی از ابتدا تا حالا چنین بوده. اونا بر مبنای شعار رحما و بینهم بین خودشون همه جور ارتباط همراه با رحم رو دارن و میبینیم که موقعی که دست به قتل میزنن، مثلا قتل‌های زنجیری و غیره، احکام خیلی خفیفی رو دارن. کسانی که خب دست به ترور میزنن، مثل آقای کسی که خب به هر حال آقای حجاریان رو در واقع بهشون لطمه زده، خیلی های دیگه در کوی دانشگاه و غیره، از اون ابتدا تا کنون چنین بوده و به هیچ وجه دولت جمهوری اسلامی خودش رو ملزم ندونسته که کسانی که دست به این جنایات میزنن محاکمه واقعی بکنه. در رابطه با کهریزک اینطور هست و در همین موارد جدید هم همینطوره، یعنی اینها از یه طرف جنایات علیه بشریت رو انجام میدن ولی کاملا مسئول هستن، کاملا مسئولیت دارن در قبال اقداماتی که کردن و پاسخگو نه تنها اونها نیستن، خود حکومت هم پاسخگو نیست در قبال کارهایی که مزدورانش انجام میدن. برابر این آقای جاوید رحمان به همچین پدیده اشاره کرده و خب میدونید جاوید رحمان و 6 گزارشگر ویژه دیگر به اضافه 3 کارگروه سازمان ملل خواهان این شدن که اجلاس همچون ما که امروز 32 روز اعتصاب تحسن خودمون رو داشتیم در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین، اونها هم در خواستار این شدن که این اجلاس ویژه تشکیل بشه و یک سازوکار جدید در کنار گزارشگری ویژه ایجاد بشه که کارش این باشه که بی‌طرفانه تحقیق کنه، تفحص بکنه و حقیقت یابی بکنه مجموعه اقداماتی که در جمهوری اسلامی در خلاف جهت حقوق بشر انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
اما همزمان با تشدید اعتراضات در ایران، پرونده پهپادهای نظامی ساخته این کشور در جنگ روسیه علیه اوکراین هم به دردسر تازه و چه بسا غیر منتظره ای برای سران جمهوری اسلامی تبدیل شده. رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه با انتشار عکسی در کنار لاشه یک فروند پهپاد سرنگون شده شاهد 136 ساخت ایران از عزم کشورش برای قطع بالهای قدرت هوایی مسکو خبر داد. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه تنها در دو روز بیش از 30 بار به اوکراین حمله پهپادی کرده. اوکراین هفته گذشته اعلام کرده بود که روسیه 2000 فروند پهپاد به ایران سفارش داده است. این در حالی است که تهران بارها ادعا کرده که هیچ پهپادی برای استفاده علیه اوکراین به روسیه ارائه نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
درخواست کیف از تهران برای توقف ارسال سلاح به مسکو. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین روز جمعه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود از او خواست که بیدرنگ تحویل این تسلیحات را متوقف کند. کیف میگوید که این تسلیحات برای کشتن غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی در اوکراین استفاده می‌شود. این در حالی است که یوری هنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، در همان روز در یک نشست خبری گفت که این کشور تا کنون بیش از 300 پهپاد شاهد 136 ایرانی را سرنگون کرده.
از 13 سپتامبر، یعنی از زمانی که اولین پهپاد کامیکازه شاهد 136 در کوپیانسک سرنگون شد تا امروز، ما بیش از 300 فروند هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 را سرنگون کردیم. البته مهاجر هم در میان اونها هست. احتمالاً پهپادهای دیگری در اندازه‌های کوچکتر هم سرنگون شدند. اینها آمار ماست. چرا روس‌ها در حال حاضر کمتر از آنها استفاده می‌کنند در حالی که قبلاً هر روز از آنها استفاده می‌کردند؟ دلیلش این است که پهپادها در آن زمان در دسترس بودند. در حال حاضر نمی‌دانیم که روسیه چه تعداد پهپاد شاهد 136 دریافت کرده و اطلاعی نداریم که آیا آنها از طریق حمل و نقل هوایی تحویل روسیه داده شده یا از طریق دریای خزر.
این پهپادها در جریان جنگ روسیه با اوکراین به سلاحی کلیدی در زرادخانه این کشور تبدیل شده. بنابر گزارش‌ها، در ماه گذشته این هواپیماهای بدون سرنشین برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند. اوکراین و متحدان غربی آن ایران را به ارسال پهپادهای کامیکازه به روسیه متهم کردند، موضوعی که تهران آن را رد می‌کند. با این حال، ایالات متحده می‌گوید شواهدی در زمینه همکاری‌های نظامی روسیه و ایران در دست دارد. تلاش‌های روسیه برای گسترش قدرتش و همچنین نزدیک‌تر کردن روابط خود با کشورهایی از جمله ایران موجب افزایش نگرانی‌ها نه تنها در زمینه امنیت منطقه بلکه جهان شده. آستین لوید، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه مسکو را تهدید جدی دانست.
استراتژی دفاع ملی روسیه را به صراحت به عنوان یک تهدید جدی توصیف می کند و ما واژه جدی را با دقت انتخاب کردیم. برخلاف چین، روسیه نمی تواند در دراز مدت به طور سازمان یافته ایالات متحده را به چالش بکشد، اما تجاوز روسیه تهدیدی فوری و شدید برای منافع و ارزش های ما به شمار می رود.
To our interests and values. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که روز جمعه منتشر شد با اشاره به گسترش استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین که آن را تهدیدی فزاینده برای ایالات متحده و متحدان اروپاییان دانسته، ادعا کرده که تهران در تلاش است تا قدرت نظامی خود را فراتر از خاورمیانه نشان دهد. بنابر این گزارش، از سال 2015 ایران و گروه‌های نیابتی آن در حمله‌هایی که منجر به کشته شدن صدها تن در یمن، عربستان، امارات، اوکراین و خلیج عمان شده، نزدیک به 1000 پهپاد شلیک کردند. در این گزارش به نقل از وزارت دفاع آمریکا آمده که ایران علاوه بر روسیه، فناوری هواپیماهای بدون سرنشین خود را به دولت‌های دوست خود از جمله ونزوئلا، سوریه و اتیوپی فروخته. به گفته سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، روسیه از ایران خواسته تا بیش از 2000 پهپاد انتحاری شاهد 136 را برای استفاده استفاده علیه اوکراین آماده کند. نیروهای اوکراینی همچنین یک پهپاد بزرگتر مهاجر 6 ساخت ایران را که توانایی حمل 2 بمب را دارد سرنگون کردند. مقام‌های اوکراینی هشدار دادند که این دو نوع پهپاد ایرانی تنها آغاز حمایت ایران از روسیه است. پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران قصد دارد موشک‌های کروز و بالستیک را برای استفاده روسیه در جنگ با اوکراین به این کشور تحویل دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گلریز، بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با این پرسش شروع کنیم که چه شده که این دو نهاد امنیتی یک واکنش مشترک نشون دادن در این برهه زمانی؟
درود بر شما آقای تاهباز و بینندگان گرامی. به هر حال جمهوری اسلامی بسیار نگرانه. شما این رو از اظهار نظرهای مقامات پیشین که به حکومت وابسته هستند، از آقای محافظه‌کاری مثل و بی اخلاقی مثل محمد خاتمی تصور بکنید تا روحانی، ظریف، لاریجانی و بقیه که مجبور شدن موضع‌گیری کنند، به خصوص بعد از اتفاقی که در مسجد شاهچراغ شیراز افتاد. و به نظر من این بیانیه مشترک نوعی ادامه اون سخن آقای خامنه‌ای هست که نیروهای مسلح به صحنه میان، نوعی تهدید هست برای اینی که به صحنه بیان و با سرکوب‌های گسترده‌تری با اعتراضات برخورد بکنن، چیزی که به قول حکومت هنوز انجام نشده. حکومت روایتش این هست که ما هنوز سرکوب نکردیم، بلکه رواداری کردیم و از این به بعد شاید نوع برخورد دیگری رو داشته باشن. و شاید به خاطر همین هم هستش که خیلی از ایرانیان معتقد هستند که اتفاقی که در شاهچراغ افتاد شاید کار خود مقامات امنیتی اطلاعاتی باشه که سالهای گذشته هم چنین کارهایی در بقیه مساجد انجام دادن.
اما خود بیانیه آقای گلریز بسیار مفصل هست. تحلیلتون از محتوا چیست؟ تقریبا فهوای این نوشته مقصر دونستن آمریکا در اعتراضات اخیر هست. نکته تازه‌ای هم در اون به چشم می‌خوره؟
نه، دقیقا همینه. بحث مقصر دانستن آمریکا، مشخصا هم اسرائیل و بیگانگان، دشمنانی که خب به هر حال یکی از یاران ایدئولوژیک آقای خامنه‌ای هست که از طریق دشمن سعی کرده که در این 40 سال مشروعیت برای خودش بخره و برای حکومتش. و این بیانیه مفصل به نظر من نوعی هشدار به مقامات نزدیک به حکومت، چون ببینید به همچنین به مردم ایران که در خیابان هستند، که ما از این بعد شاید با رویکرد دیگری مواجه میشیم. مردمی که از خودشون شجاعت نشون دادن، هزینه دادن و با مسالمت آمیز بودن. شما تعداد کشته هایی که خود حکومت مطرح کرده رو در نظر بگیرید، در طرف مردم و از طرف سرکوبگران مشخصه که کفه ترازو به کدوم طرف سنگینی میکنه و چقدر این اعتراضات مسالمت آمیزه. نکته مهم اینجاست که در این چند روز گذشته بعد از اتفاق شاهچراغ که بیانیه‌هایی که مد نظر شما هم هست مطرح شده، هم روحانی و هم ظریف و هم خاتمی موضع‌گیری کردن. به گمان من روحانی موضع‌گیریش بیشتر به سمت آمریکایی هاست، به سمت انگلیسی هاست، از گفتگو صحبت کرده، از قطعنامه‌ای که در سازمان ملل در سال 1391 مطرح کرده اونجا و به عنوان قطعنامه گفتگو کردن، یعنی ایمپالس رو میده به غربی ها که من میتونم کسی باشم که وارد گفتگو بشم. و ظریف هم همین کارو کرده، مسئله گفتگو رو مطرح کرده. همه اینها نشون دهنده اینه که حکومت نگرانه و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی که این بیانیه مشترک رو صادر کردن، به گمان من به دنبال این هستن که از یک جهت مشکل رو دشمن یعنی آمریکا بدونن و از جهت دیگه این هشدار رو بدن که ما شاید این بار به صحنه بیایم، چیزی که معتقدن هنوز انجام نشد.
و یک نکته دیگری که بجز این نکاتی که شما مطرح کردین، تأکید بر روی فضای مجازی توییتر و اینترنت استارلینک در این بیانیه هست. همه این صحبت‌ها هم در حالی بیان شدن که اینترنت در حدود 2 ماه گذشته تحت فیلترینگ شدید بوده، محدودیت‌ها هم بسیار گسترده. اما با همه اینها چگونه حاکمیت و نهادهای امنیتی تا این اندازه از فضای مجازی واهمه دارن؟
خب به خاطر اینکه فضای مجازی واقعا مهمه. رسانه های مثل رسانه شما هم بسیار بسیار مهمه در این درجه بالا بردن درجه آگاهی. بیش از 100 تا 150 ساعت در روز رسانه های فارسی زبان فقط خبری و تحلیلی برای ایران برنامه صوتی تصویری دارن، شبکه‌های اجتماعی که من سالها پیش به عنوان خط مقدم نبرد گفتمان‌ها و جنگ روایات مطرح کردم، میدونید بسیار بسیار مهمه این هشتگ سازی ها که الان یکی از دلایل همراهی غرب دنیا با قتل مهسا امینی انجام شد و کمک کرد به این حس همدلی، تأثیر گذاره و حکومت هم هیچ راهی نداره جز همین قطع کردن اینترنت، چون نمیتونه راهی رو که چین رفته چین دنبال بکنه. این استقبال در ایران برای انواع و اقسام برنامه های اپلیکیشن های به اصطلاح ساخت جمهوری اسلامی وجود نداره، مردم اعتماد نمی کنن، اصلا فردا خیلی فرق میکنه. و از طرف دیگه آقای طاهباز، به گمان من حکومت متوجه این هست که این شبکه های اجتماعی هستند که قدرت زیادی رو از کف خیابان به سمت شبکه اجتماعی و از طریق شبکه اجتماعی به رسانه های جمعی، یعنی میدونی یک نوع دایره‌ای به وجود اومده که این دایره در حال چرخیدن برای موضوع اعتراضات و رویش مردمی در این اعتراضات اعتصابات، و حکومت نگرانه، هیچ راه حلی هم نداره جز بستن اینترنت که بنا به گزارشات روزی چند میلیون دلار هزینه برای حکومت و چندین میلیون نفر حتی به خاطر همین موضوع از کسب و کارشون افتادن. این باز دوباره به ضرر حکومت تمام خواهد شد. از این جهت حکومت مستعجله و استارلینگ هم به هر حال راه افتاده در ایران. گزارش‌هایی هستش که نشون دهنده اینه که اینترنت استارلینگ راه افتاده، از مرز وارد شده و حکومت هم کاری نمیتونه بکنه به جز اینه که بخواد به طور کل اینترنت رو قطع بکنه، کاری که آبان 98 انجام داد. حداقل اینه که آمریکا با اینکه هنوز امیدواره به موضوع توافق برجام و همچنین اروپایی ها و تحریم هایی هم که انجام دادن آقای طاهباز خیلی بیشتر آرایشیه تا راه بردی، حداقل اینه که اینا از نگاه اینترنتی و از نگاه آزادسازی اینترنت یه حداقل تلاش هایی رو بکنن و حکومت شاید میخواد این هشدار رو بده که شاید این تلاش ها باعث میشه که مسئله توافقات یک مقداری به حاشیه بره، ولی نمیتونن جلوی اینترنت رو بگیرن و جلوی مردم ایران رو بگیرن در این اعتراضات. به گمان من
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر و پژوهشگر، از اینکه با ما همراه بودید. خب طبق گزارش ها از ایران، گوگل برنامه روبیکا از پیام رسان های داخلی در ایران را به عنوان یک بدافزار جاسوسی به شمار آورده و سرویس حفاظتی گوگل پلی به کاربران اخطار داده که نرم افزار روبیکا پتانسیل به خطر انداختن امنیت آنها را دارد. گفتگو میکنیم در این رابطه با سیامک آرام، تحلیلگر و استاد دانشگاه از واشنگتن. آقای آرام، چه هست ماجرای روبیکا و هشداری که گوگل پلی داده؟ پیشتر صحبت بسیار بود در مورد اینکه پیام رسانهای داخلی امن نیستند و ممکن است به عنوان بدافزار جاسوسی مورد استفاده قرار بگیرند.
سلام میکنم و ابتدا ابراز تأسف میکنم از تداوم خشونت وحشیانه‌ای که در ایران هست و تسلیت به خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن. واقعیتش اینه که این داستان جدیدی نیست. اساساً پروژه پیام‌رسان‌های داخلی یک پروژه شکست است. از زمانی که تلگرام طلایی رو در زمان همزمان با فیلتر کردن و در واقع از دور استفاده در واقع اقدام برای خارج کردن از دسترس کاربران ایرانی شروع شده بود تا این روزها، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی مثل روبیکا یک تلاش در واقع مذبوحانه‌ایه که نتونسته اعتماد کاربران ایرانی رو جلب بکنه، به دلیل اینکه به درستی گوگل هم تشخیص داده که این یک بدافزار جاسوسی است و به دلیل دسترسی به بخشی از به بعضی از فیچرهای در واقع تلفن‌های همراه کاربران، از جمله به پیام‌هاشون، به در واقع دوربین، صدا و تمام حالا فیچرهای دیگه‌ای که میتونه باعث شنود در واقع موبایلشون و اطلاعات اون بشه، نتونستن که کاربران زیادی رو همراه بکنن.
و نکته بعدی در مورد خبری که روز گذشته منتشر شد در رابطه با استفاده جمهوری اسلامی از سامانه‌ای به نام سیام که گفته شده به وسیله اون تلفن همراه معترضان و مخالفان ردگیری و کنترل میشه. چه جزئیات بیشتری در رابطه وجود داره؟ چگونه عمل میکنه این سامانه و چه امکاناتی رو در اختیار اپراتورها قرار میده؟
نشریه اینترنتی اینترسپت گزارش مفصلی رو منتشر کرده و حتی اسنادی رو در واقع در اختیار قرار داده که نشون میده که یک بخشی از اطلاعات یکی از این تلفن‌های همراه خدمات دهنده تلفن همراه به اسم آریانتل بوده که اطلاعات در واقع ایمیل هاشون و اطلاعاتی از جمله این سیستم کامپیوتری سیام رو هک کردن و این اطلاعات نشون میده که تقریبا سال 92 پایلوت این پروژه شروع شده، پروژه‌ای که میتونه حتی حرکت کاربران، یعنی کسانی که موبایل در اختیارشون هست در بین جمعیت رو مونیتور بکنن یا پیدا بکنن. بیشتر از این که حالت نظارتی داشته باشه، حالت به این امکان رو داره که بتونه در واقع تلفن‌های همراه رو دستکاری بکنه. برای نمونه بتونه نسل تلفن همراه از 3 و 4 به 2 بیاره، سرعت انتقال اطلاعات رو کاهش میده، بنابراین میتونه بخشهایی از تلفن همراه و اعلام شده که حدود 40 تا فیچرشو میتونه دستکاری بکنه، دسترسی داشته باشه به اطلاعات مختلف، حتی اینکه کاربر به چه جایی رفته، کجا تماس گرفته، چه وی پی ان استفاده کرده، به کجاها به وایلسش وای فای در واقع وصل شده، چه موقع قطع کرده، چه موقع تماس رو داشته، تمام این مجموعه از اطلاعات رو میتونه دسترسی پیدا بکنه. این گزارش حتی جالبه که اسنادی رو منتشر کرده که نیروی انتظامی یا نهادهای امنیتی در اصفهان حتی ردیابی کردن که مثلا معترضین در کجا بودن، بهشون اس ام اس دادن در واقع که اون به عنوان ضد انقلاب شما شناسایی شده، یعنی نقاطشون رو تونستن پیدا کنن، بهشون در واقع پیام بدن. این به نظر میاد در چند دهه اخیر با توجه به این گزارش این یکی از تهدیدات جدی علیه حریم شخصی افراد هست که تمامی قوانین بین المللی و در واقع قوانین مرتبط به ارتباطات و فناوری رو هم در واقع وایلیت کرده یا خدشه وارد کرده.
آقای آرام، در حد یک دقیقه فرصت داریم، توصیه‌تون به شهروندان چه هست که به گفته شما حریم شخصیشون مورد تهدید واقع میشه این گونه از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی؟
ببینید، یه مقدار زود از گزارش تازه منتشر شده، باید بیشتر بررسی بشه، ولی من فکر میکنم در رابطه با سوال اول روبیکا و پیام‌رسان‌های داخلی که اکیداً توصیه میشه که
آیا یک سوال من بکنم در مورد روبیکا، اگر حالا برخی شهروندان داشتن روبیکا یا امثال روبیکا رو در موبایلشون، آیا با حذف اون تهدید برطرف میشه یا اینکه باید اقدامات دیگه هم انجام بدن؟
بله، با در واقع برداشتن و حذف این اپ‌ها از موبایلشون در واقع میتونن این احتمال خطر و دسترسی به اطلاعاتشون و شنود رو در واقع از بین ببرن
و لازم نیستش که اقدام دیگه انجام بدن، به عنوان مثال از اسکن بکنن. آیا با اون حذف کردن بدافزار دیگه‌ای، با نصب اون اپلیکیشن بدافزار دیگه‌ای در جای دیگه‌ای از موبایل ذخیره نشده؟
گزارشی تا امروز منتشر نشده که تبعاتی یا کانسیکوئنسایی داشته که در واقع حتی با حذفش بتونه همچنان ادامه داشته باشه. برای وقتی ما نرم افزارها رو نصب می‌کنیم، امکان دسترسی به سری از فیچرهای موبایل ما رو میده. وقتی اونها رو برمی‌داریم، در واقع تمام اون دسترسی‌ها برداشته میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما سیامک آرام، استاد دانشگاه و تحلیلگر، از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم.
خب، وزارت امور خارجه آمریکا ضمن ابراز انزجار از ربایش پیکر رضا حقیقت نژاد به دست ماموران سپاه پاسداران، خواهان بازگرداندن فوری پیکر این روزنامه‌نگار سرشناس و با سابقه به خانواده اش شده. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران روز 4 آبان پیکر رضا حقیقت نژاد را پس از انتقال به ایران روبوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سرکوهی، چرا حاکمیت از پیکر یک روزنامه‌نگار هم هراس داره و چنین رفتاری رو بروز میده؟
خب این نخست بگم که چند زمینه داره. اول اینکه خب رضا حقیقت‌نژاد همونطور که هممون میدونیم و بارها هم گفته شده و همه به اصطلاح روزنامه‌نویسان حرفه‌ای ایران هم گفتن، یکی از بهترین روزنامه‌نویسان ایرانی بود، به خصوص در زمینه کار به اصطلاح روزنامه‌نویسی تحقیقی که کار بسیار دشواری هستش، و اما اون تونست یک صفحه خیلی خوبی رو در این زمینه به اصطلاح به وجود بیاره در این عرصه. در همین رادیو فردا تحقیقات او رو همه میتونن ببینن، گزارش‌های تحقیقاتی رو بسیار اصلاف آخر و بسیار مستند و مستحکم هستش، و اینها در واقع او کار خودش رو میکرد، کار حرفه‌ای خودش رو میکرد. اما خب هر وقتی شما حقیقت رو بگین و مستند بگین، علیه جمهوری اسلامی تمام میشه، چون در واقع یک بخشی از سیاه‌کاری های جمهوری اسلامی آشکار میشه. قصد روزنامه‌نویس البته گزارش واقعیت است، اما خب واقعیت در ایران هر وقتی کسی حقیقت و واقعیت رو بگه علیه جمهوری اسلامی تمام میشه، چه بخواهد چه نخواهد. این یک نکته. بنابراین از خود آقای حقیقت نژاد اینا کینه به دل داشتن. از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی الان نگاه کنین با مثلا اعتراضات گسترده رو به رو هست و دیگه به اصطلاح اون تمرکز سرکوب رو از دست داده، نمیتونه سرکوب بکنه، میترسه که مثلا اگر خواست سپاری آقای حقیقت نژاد هم تبدیل بشه به یک مراسم، و حالا ببینیم رژیم به چه فلاکتی افتاده که حتی از پیکر یک روزنامه‌نویس هم و از خاک سپاری او هم میترسه. این یک نکته. اما در این هم توجه بکنیم که اصولا جمهوری اسلامی در تمام این سالها نسبت به نویسندگان و روزنامه‌نویسان، به خصوص روزنامه‌نویسان که حقایق رو بیان میکنن تا اونجایی که میتوانن، کینه داره. شما نگاه کنید در همین گزارشی که امروز منتشر شده، گزارش بسیار مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، یعنی دو تا نهاد امنیتی مثلا مهم کشور که بی‌معنا هم هست، آمده خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی رو، دو تا روزنامه‌نگار رو متهم کرده به ارتباط با نمیدونم آمریکا و از این حرفا که همیشه میزنن، برای همه میزنن، در حالی که کاری که اینا کردن اینه که یکی رفته در بیمارستان عکس گرفته از کسی که به صراحت در مجروح شده و حالا بعدن در گذشته، یعنی خانم مهسا امینی، دیگری هم رفته از خانواده او گزارش تهیه کرد. این دیگه ابتدایی ترین و به صراحت ساده ترین کاری که روزنامه ایست میتونه بکنه، نیازی هم نداره بره خارج با اون اینا دوره ببینه برای این کار. من هم که جوان بودم همه این کارو میکرد. اما نگاه کنین دو تا نهاد امنیتی کشور جمع شدن و خواستن به اصطلاح خیلی به اصطلاح مهم بگن، آمدن این دو رو متهم کردن به اصطلاح چیزهایی که اعتماد کسی دلیلی هم نداره. این نشون میده که کلاً با روزنامه نویسی یعنی با اطلاع رسانی نیست مشکل.
آقای سرکوهی، اشاره کردن که جمهوری اسلامی تمرکز سرکوب رو از دست داده. این سردرگمی در سرکوب و برخورد امنیتی توسط حاکمیت چه حد چه ابعادی داره و به چه مسائلی مرتبط میشه؟
ببینیم، ما میدونیم که جمهوری اسلامی خب بسیج داره، سپاه داره، نمیدونم نیروهای ضد شورش داره، وزارت اطلاعات داره، همه این دستگاه امنیتی بسیار با هزینه های زیاد، دستگاه امنیتی بسیار زیادی رو به وجود آوردن. اما این دستگاه های امنیتی در واقع هم میتونن خب گروه های مخفی رو مثلا پیدا بکنن، یا مثلا گروه های سیاسی که با هم جمع میشن رو پیدا کنن، تأثیر کنن، زندان کنن، شکنجه کنن، یا تجمع های کم رو سرکوب بکنن. اما الان جمهوری اسلامی با یک مشکل بزرگ روبرو شده، این گستردگی تظاهرات که در همه شهرها هست، پراکنده هست، و بعد تا این شبکه های مویرگی که هستش و تاکتیک های بسیار خلاقانه ای که مردم معترض به کار میبرن در واقع جمهوری اسلامی، همه اینها در واقع دستگاه سرکوب رو که او اول امیدوار بود که مردم فرسوده بشن، مردم فرسوده نشدن، و همیشه هم اینطور است که وقتی مردم فرسوده نمیشن و تظاهرات گسترده هست و تمامی یک کشور بزرگ‌آوری مثل ایران هستش، دستگاه سرکوب فرسوده میشه. بنابراین الان اون نمیدونه که اونا یه اصطلاح دارن نام جمع کردن، این نمیدونه که چه بکنه که جمع بکنه، خشونت میکنه، دستگیر آدم ها رو دستگیر میکنه، بازداشت میکنه، زندانی میکنه. اما به دلیل اینکه اقتدار ترس در ذهنها شکسته و اعتراض بسیار گسترده هستش، این از مدیریت و کنترلش در مونده، و وقتی که یک حکومتی چنین میشود در واقع دستگاه نهادهای سرکوبش دچار فرسودگی میشن، و الان ما اینو در همه عرصه ها میبینیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اما خبرنگاران و عکاسان ورزشی هم در جمع پرتعداد بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر حضور دارند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه خبرهایی داریم از این چهره‌های رسانه‌ای که در بازداشت به سر می‌برند؟
درود مهدی جان. آریا جعفری، عکاس ورزشی که در حوزه خصوصا فوتبال زنان خیلی فعال بود و بسیاری از بازیکنان و مربیان فوتبال زنان درباره او استوری گذاشتن، خواهان آزادی شدن، همچنان بازداشت احسان پیربرناش که کشتی نویس بوده، ورزشی نویس بوده، اتفاقا در رقابت‌های قهرمانی آسیا 2009 در تایلند به اتفاق با تیم ملی همراه بودیم، او مطالب طنز هم می‌نویسه، او رو هم بازداشت کردن. و البته نیلوفر حامدی که خب در حوزه ورزش زنان فعال بود، در کنارش خبرنگار اجتماعی هم هست و یک بیانیه عجیب و غریبی وزارت اطلاعات منتشر کرده که در خارج از کشور دوره دیدن مافیای آمریکا، که واقعا مطلقاً نه اینکه صحت نداره، واقعا عذر میخوام این اصطلاح رو به کار میبرم، چرت و پرت. محض چنین اتهامات عجیبی برای کسی که از غزه اصلا اولین نفر هم نبوده، او پیش از او اصلا خبر مهسا امینی منتشر شده بود، روزنامه‌اش فرستاده رفته گزارش گرفته دیگه، این چه سناریوهای واقعا احمقانه ایه که برای به حصر کشیدن خبرنگاران و عکاسان می‌نویسن و اجرا می‌کنن که بسیار تأسف باره.
و مهدی، واکنش‌ها به سرکوب معترضین در خانواده ورزش ایران همچنان پررنگه. می‌دونم که به اصطلاح دستت پره، اما تعدادی از دیدگاه‌ها رو اشاره کن تا جایی که فرصت داریم.
از اشکان مروتی بگم که در ساعت‌های گذشته بسیار بازتاب داشته این که تنهایی در میدان اقبال سنندج با جمعی از سرکوبگران دقایقی سر و کله می‌زد و در نهایت تونستن دست جمعی او رو به دام بیاندازن. و هم در بوکس و هم در کیک بوکسینگ فعال در باشگاه دیباجی تمرینات بوکسش رو پیگیری می‌کرده و بعد تجمع مردم در برابر بیمارستان کوثر سنندج باعث شد که او مداوا بشه. فیلمی هم منتشر شده که جراحیش موفقیت آمیز بوده. اما منصور بهرامی، ستاره تنیس، ویدیویی رو منتشر کرده که با هر ضربه میده زن زندگی آزادی و به دو زبان این رو تکرار میکنه. شبنم علیخانی، والیبالیست، خداحافظی کرد از تیم ملی والیبال و گفته که الان همه چی فرق کرده، خیلی هم فرق کرده و گریه و غم فرصت نمیده بیشتر بنویسم. پانتا قیاسی، عضو سابق تیم ملی دو و میدانی زنان، نوشته که به طنز ارتشی یا طاقت بیاریم، به زودی مردم میان در پادگان ها رو باز میکنن، آزادتون میکنن. باز یه مطلب طنز دیگه، رضا قرایی از قوی ترین مردان ایران، نوشته شیراز عزیز تسلیت، اما سخنگوی داعش در بیانیه ای اعلام کرد به ارواح خاک پدرم اصلا نمیدونیم شاه چراغ کجاست. نیما عالمیان، ستاره پینگ پونگ، ویدیویی از سرکوب در بابل رو منتشر کرده و نوشته که خدای خودت رحم کن. یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، این پاییز به قدری که خون می‌ریزد برگ نمی‌ریزد. جاسم ویشگاهی، قهرمان سابق کاراته دنیا، ویدیویی رو منتشر کرده و میگه که از ارتش میخوام که به مردم بپیونده. بری ایمانلو، ستاره جودو که بعد از رفتن سعید مولایی در واقع مرد اول جودوی ایران، نوشته که همه چیز دیکتاتور برای مردم ترسناک است، اما متقابلا دیکتاتورها فقط از یک چیز میترسن، آگاهی مردم. او در استوری دیگری نوشته که کردها زانو نمیزنند، ایستاده میمیرند. پریسا جهانفکریان، وزنه‌بردار زن ایرانی هم که موفقیت های زیادی رو کسب کرده، با تصاویر اسماعیل مولودی که مهابادیه و کشته شد در مراسم چهلوم مهسا امینی، همچنین مهرشاد شهیدی، سرآشپز 19 ساله عراقی که بسیار متاثر کرد مردم رو، عکسای اونا رو منتشر کرده و همدردی کرده. اینها مجموعه ای از واکنش‌های گسترده است. اینم بگم که شبکه 5 صدا و سیمای مستند واقعا تأسف‌بار مدل برنامه هویت پخش کرده و مدعی شده که اکانت علی کریمی در اختیار موساد قرار داره و به جای او دارن پست و استوری میگذارن. دیگه این روزا مهدی جان از هیچی نباید تعجب کرد. دیگه سرکوبگری رو در صدا و سیما، در رسانه های حکومتی و در خیابان ها به حد اعلای خودشون رسوندن و همچنان این روند ادامه داره.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور. تا فردا صبح همین موقع
سپاسگزارم.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های امروز صبح ایران.
روز جمعه بار دیگر بسیاری از شهرهای ایران صحنه اعتراضات مستقیم مردمی بود، به ویژه استان سیستان و بلوچستان. چند شهر از جمله زاهدان، تراوان، ایران شهر و همچنین چابهار شهرهایی بودند که صحنه اعتراضات مستقیم مردمی بودند. روزنامه همدلی در ارتباط با اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان و به ویژه زاهدان گزارشی منتشر کرده. یادآوری کرده این روزنامه که روز جمعه 8 مهر ماه در شهر زاهدان هنگامی که مردم قصد داشتند در حمایت از اعتراضات سراسری راهپیمایی بکنند، همچنین اعتراضی رو هم برگزار کنند به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی در چابهار به یک دختر نوجوان. در اون هنگام از بالای یکی از کلانترین های شهر زاهدان که در نزدیک مصلی مسجد مکی در زاهدان قرار داشت به سوی مردم شلیک کردن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و نیروهای انتظامی و بنابر گزارش هایی که سازمان های حقوق بشری منتشر کردن دست کم 94 نفر از جمله چند کودک در این تیراندازی ها کشته شدند. همدلی نوشته که حالا با همه این عقب نشینی که انجام شد، اگرچه عقب نشینی بسیار نوشته این روزنامه دیر هنگامی بود، به همین دلیل روز جمعه بار دیگر مردم در زاهدان به خیابان آمدند، در سراوان همینطور، در ایران شهر و چابهار هم گزارش های درباره اعتراضات مردمی منتشر شده. همون ماجرای جمعه 8 مهر ماه رو بار دیگر روز جمعه در مورد مردم زاهدان تکرار کردن. شماری از مردم رو به گلوله بستند که تعدادی از جمله دست کم یک کودک کشته شد در شهر زاهدان و در سراوان هم تعدادی از مردم معترض کشته شدن با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. اما روزنامه جهان صنعت هم گزارشی منتشر کرده درباره این که این روزها مردم ایران در شهرهای مختلف دارن این صحنه رو میبینن که نیروهایی که لباس یگان ویژه نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران هستند میان و با یونیفرم کامل و با قدرهای نیروهای یگان ویژه یا نیروهای سپاه میان به منازل مردم حمله میکنند و شیشه خودروها رو میشکنند، ورودی‌های منازل رو تخریب میکنند، به مجتمع‌های مسکونی شلیک میکنند، گاز اشک‌آور شلیک میکنند، گلوله شلیک میکنند. حتی شماری از مردم در شهرهای مختلف ایران، برای نمونه در چند شهر استان کردستان، بر اثر این شلیک‌ها جان خودشون رو از دست دادن، کشته شدند. و البته یکی جامعه شناس هم به روزنامه جهان صنعت گفته که با این کار نیروهای انتظامی بیش از پیش فاصله خودشون با مردم رو زیاد میکنن و این عواقب بسیار وخیمی در درجه اول برای خود این نیروها خواهد داشت. ضمن اینکه این جامعه شناس به روزنامه جهان صنعت گفته که زمانی که زنان رو با گشت ارشاد میگرفتن و با اون خشونتها باهاشون رفتار میکردن، باید فکر اینجاش رو هم میکردن، هم فرماندهان نیروی انتظامی و هم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، که روزی این کاسه صبر مردم لبریز میشه و میان به خیابان و حالا اون روز فرا رسیده.
اما شب گذشته جمعه شب استینگ خواننده سرشناس بریتانیایی در کنسرتش در شهر پراگ قطعه ای هم برای دختران ایران خواند. او در این کنسرت آخرین ترانه اش را به مردم اوکراین و البته زنان جوان ایرانی تقدیم کرد. ببینیم و بشنویم این بخش از اجرای دیشب استینگ رو با این توضیح که این ویدئو با موبایل ضبط شده.
Young women in Iran who are struggling to express themselves in the way they see fit. Just for them.
پایان برنامه صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شرمنده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
تو هم بستگی روشن